الرحمن الرحیم. بحثمون تو تربیت فرزند رسید به دوران بارداری دیگه. من آنچه گذشت رو نمیگم، از همون جایی که بحثمون تموم شده فقط تا دوران بارداری از اول شروع میکنم که دوران میزبانی اسمشو گفتیم. یعنی باید اینطور در نظر داشته باشیم که انگار اون جنین، اون فرزندی که قرار به دنیا بیاد میهمانه و ما یعنی زن و شوهر میزبانیم. البته گاهی توی میزبانی بچه های دیگه ای هم که قبلا به دنیا آمدن، خواهر برادرای این بچه ای که قرار به دنیا بیاد، اینا هم میتونن کمک کار باشن. اما میزبانان باید مراقب باشن که میهمان طوریش نشه و از او پذیرایی خوبی بکنند. اولین مراقبت از کدی مراقبت جسمی بود. مراقبت جسمی دیگه عرض کردیم بحثای پزشکی و نمیدونم اینجور چیزها شما کاری نداریم، بیشتر از لحاظ کار کردن مراعات حال بشه از ناحیه اعضای خانواده، خصوصا شوهر، توقعهای مقدار تعدیل بشه و انتظارها پایین بیاد. ما به میهمان معمولا کار نمیدیم بکنه. وقتی مادر بلند میشه بدو بدو میکنه، انگار این جنینم، این کودکم، این نوزاد دنیا بیاد، عرض به خدمتون اون هم داره بدو بدو میکنه. البته مثل این میهمانی که یک روز میاد و میره، نه، بالاخره این میهمان ما با ما هست در دوران بارداری، ولی یه حدودی این کار کردن ها باید معتدل بشه. دومی که گفتیم مراقبت های تغذیه‌ای هست، باز هم خیلی اعتنا به این نداریم که چی بخوره، اگرچه به 4-5 تا نکته‌ای که خیلی زیاد اشاره شده بود مثل به و کندر و نمیدونم خربوزه و خرما و گلابی، خصوصا گلابی اشاره کردیم، ولی ما به اون چیزا معمولا کاری نداریم. مراقبت های تغذیه‌ای منظوری که این غذایی که این مادر میخوره، درآمدی که این آقا میاره توی این خونه، غذای حلال و پاک و پاکیزه‌ای باشه. خیلی خیلی تغذیه اثر داره روی گرایش این بچه در آینده به خوبی ها، به پاکی ها، به معنویت. حتی اطاعت والدین به تغذیه وابسته است. فقط بس خدا نیست، یعنی یه بچه چقدر بعدن مطیع پدر مادرش باشه، حرف شنو باشه، بخشیش به قضا و درآمدیه که به خلاصه از طریق قضایی که مادر خورد و از طریق خون و اینها به بچه میرسه. و یه بخشیش هم این بود که گفتیم خب حالا خودش هم مراقبت کنه، با وضوع غذا بخوره، بسم الله بگه، اینا خیلی اثر داره، خیلی خیلی اثر داره. گفتیم هر رستورانی، هر جایی، یه جایی که احساس میکنیم مراقبت کمتر میکنن، لااقل هر جایی غذا نخوریم، هر مهمونی نریم، هر شرایطی رو برای تغذیه انتخاب نکنیم. یه نکته دیگه در مورد مراقبت‌های تغذیه‌ای بگم، اونم این که بالاخره یه مقدار مقوی‌تر دیگه. ببینید ما وقتی خودمون هستیم تو خونه، مهمون نداریم، این خیلی خوب شبه دیگه، همین نونی بیار بالا و یه ذره گوجه می‌خونی مثلا، ولی میگیم مهمون داریم، ولی مهمون داریم بعد یه ذره غذا رو چرب و نرم‌ترش بکنیم، غذا رو بهتر بهش برسیم. پس از این جهت هم همیشه خانم فکر کنه مهمون داره و اینجور باید به خودش برسه از جهت تغذیه. سوم، مراقبت‌های روحی روانی و عاطفی کاره، که باز این هم به عهده هر دو نفره، هر دو نفر، یعنی هم به عهده خود مادره که خودش مراقب باشه و هم به عهده پدره که مراقب مادر باشه. هر کاری که آرامش فرزند رو به آرامش مادر رو به هم می‌ریزه، بحث و جدل، مشاجره. ببینید ما برای همین گفتیم تو موقعی که گفتیم آمادگی‌های بارداری، آمادگی‌های بچه دار شدن، گفتیم زود بچه دار نشید، اول ببینید شما تفاهم داری. بعد اگر زن و شوهری تو اون دوران عقد یا اون سال اول زندگی هفته 4 بار به جون هم میپرن، دعوا دارن، جر و بحث دارن، جدل دارن، زندگی رو حواس، اینا نباید بچه دارشن. چون تو این شرایط بارداری هم بخواد بشه، بعدم بخواد با این شرایط شیردهی هم انجام بشه، خب معلومه تکلیف این بچه‌ای که فونداسیونش مشکل داره چیه دیگه. ما اندازه‌ای از تفاهم رو رسیدیم بهش. حالا با اینکه تفاهم داریم، گاه گاهی دیگه بالاخره زن و شوهرن دیگه، ممکنه اختلاف نظری، اینجا باید آقا مراقبت کنه. اینجا زمان بحث و جدل نیست، اینجا زمان مدارای، کوتاه آمدن، راه آمدنه، به آرامش او لطمه نخوره، آسیب نخوره. مشاجره، جلب بحث، هیجانات، حتی ممکنه دعوایی نیست اما یه کاری هیجانی رو به مادر تحمیل میکنه. یه کاری ببین تا کجا قضیه پیش میره. توی هواپیمایی من خودم شاهدش بودم، مثلا یه خانومی رو که بلیط داشت سوار شده بود دیگه باید میرفت دیگه، الان پیادهش کردن چون فهمیدن این خانم بارداره. اگر احساس کنه یه چیزی کمی هیجانی استرسی وارد میکنه میگن نه مادر نه، این خانمی که حامل از بارداره نه. پس خود ما هم باید مراقب باشیم هر چیزی که هیجانه، حتی ممکنه این هیجان زیاد یه مهمونی جدی باشه که برای خانمی هیجانی داره، اوه 18 نفر میخوان بیان چی براشون درست کنم چیکار بکنیم، همین اندازه هیجانا اگر نباشه بهتره. فشارهای روحی و اینا هم که جای خود داره. اون وقت اون چیزی که خانم باید برای خودش مراقب باشه اون باز ناراحتی‌های روحیه، حسادت، بخل، نمیدونم هرس و جوش، اینا خیلی اثر داره روی جنین. اینم سه تا ببین ها. این دعوا هم که بگیم باز فکر میهمان باشیم. دیدید معمولا یه زن و شوهری هر چقدر هم تو خلوت گاهی اوقات با هم دیگه تنشی دارن جلوی مهمونی کم آبروداری میکنند، یعنی میخوان یه چیزی به هم بگن نم بله یعنی باشه بعدن، حالا الان جلوی مهمون فعلا باید مراعات حال کرد. جنین این بچه‌ای که قرار به دنیا بیاد میهمانه. چهار، مراقبت‌های معنویه. مراقبت معنوی هم که صحبت کردیم به مناسبت، این مراقبت معنوی دو سه جا صحبت میکنم، تو شیردهی هم باز من صحبت خواهم کرد حتما. بس این که مادر تو این زمان بسیار مراقب باشه گناه نکنه. ببینید گناه کردن والدین در زمان قبل از انعقاد نطفه، در زمان بارداری و در زمان شیردهی باعث تمایل بچه به گناه میشه. نه هر یه دونه گناهی که مادر در دوران بارداری انجام میده یک تمایلی هر چند خفیف بعدن برای این بچه است در گناه کردن. هر پرهیز و مراقبتی که مادر در دوران بارداری از خودش نشون میده در گناه نکردن یک پرهیزیه برای اون بچه وقتی که به دنیا میاد، تمایل به پرهیزه. شما حتما خودتونم دیدید تجربه کردید. ببینید خود ماها متفاوتیم، بعضیا با یه صحنه گناه که مواجه میشن خیلی سختشونه گناه نکنن، حالا هر چی زمینه غیبت پیش میاد تو هر چی میخواد جواب بگیدش. بعضیا دیدید متفاوتن، همه خودمون گاهی خیلی سخته که ما بگیم نه، ولی بعضی اینقدر آسون از یه گناهی چشم میپوشند. گاهی ریشه این سختی و آسونی در چشم پوشی یا انجام گناه ریشش گناه والدینه در اون مراقبت هایی که نکردن، از اون دوران بارداری که مادر مراقبت نمی کنه. خیلی دوران مهمیه، خلاصه خیلی زیاد. در حال همطور که ما به جسممون غذا میدیم روحمونم غذا میخواد، همچنین که بگیم مادر به خودش برسه روح هم غذا میخواد. غذای روح به این کارهایی که حالا شما بهتر از بنده بلده دیگه، تو دوران بارداری چقدر تلاوت قرآن خوبه، گاهی نوشتن هر ماه یک ختم قرآن کنه مادر، چقدر با وضو بودن مادر در دوران بارداری مهمه، چقدر جلسات معنوی چقدر مهمه، باور کنید. بگذاریم به این خصوصا این حرف اینه که موضوعیت داره. جان من زیاد گوش یه صلواتی لطفا. خصوصا تو روزگار ما که حریف محیط نمیشیم خداییش، خیلی بد بچه رو مجهز کنیم بفرستیم بیرون. دیدی تو سرما بچه رو بگیم خیلی بیرون سرده، حریف نمیشی سرما میخوری، پس شال گردنهای اساسی، کلاهای خوب، دستکشهای چی، چشمی میبرد، هرچی اینو مجهزتر کنید حالا که قراره بیری بیرون یکم خیالتون آرومتره. روزگار ما اینطوریه که محیط خیلی محیط لغزنده‌ایه، محیطیه که خیلی توش صدمه زیاده. اینقدر خانواده‌هایی بودن که متدین بودن اما بچه‌هاشون یه دوری بیرون زدن بعد کج شدن، منحرف شدن، از راه به در شدن. این زمان خیلی مهمه، ما که زورمون به محیط خیلی نمیرسه خداییش، حالا که محیط اینقدر لغزنده شده، اینقدر پرآسیب شده، پس ما اینجا رو که می‌تونیم دیگه کنترل بکنیم. یه مراقبت های کل مراقبت ها چی چقدره؟ یه دو ماه سه ماه قبل از انعقاد نطفه است، یه نه ماه بارداریه، یه دو سال هم شیردهیه. خب اینا مجموعاً 3 سال حدوداً. این 3 سالو که میشه آدم مراقبت کنه، عوضش خیلی مجهز این بچه رو به جامعه عرضه کنه، آسیب محیط کمتر باشه. پنجمین مراقبت، مراقبت‌های معاشرتیه. مادر، مادری که بارداری، این موقعی خیلی باید مواظب باشی با هر کسی رفت آمد نکنی، هر مجلسی نری، هر عروسی نری. چه جرأتی کجا رفته؟ اعتماد به نفسه چرا نیست؟ حالا اصلا به بارداری رفتی نداره، خیلی عجیبه. مثلا میرن توی سالن تالاری، بعد میبینن این موسیقی حرامه، بعد اینه بلند نمیشن بیان بیرون. بگه خب ما چیکار کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ حداقل نیم ساعت بیا بیرون تو کوچه وایسا، اینقدر که میتونی، نمیتونی یک ساعت بیای تو خیابون وایسی؟ دوران بارداری اینا اثر میذاره، اثر میذاره رو جنین، اثر میذاره. وقتی معاشرت ها، من یه 4-5 تا نکته تند بگم دیگه، این نوشتنی رو پرده نیستش، همجور خود من بگم. اولا کلن معاشرتشو مادر توی مدت کمتر کنه، یه کوچولو کمتر کنه. اگه مثلا اینقدر معاشرت میکرد در شرطی طبیعی، حالا که باردار شده اینو نصف کنه، دو سوم کنه. دومی که با افراد خوب چرا معاشرت کنه، اونایی که میدونی مجلس خوب، محیط خوب، آدمای خوبیان، خود این مجاورت اثر میذاره دیگه، همون اثر میشه که ممکن مجاورت مشابهت میاره. در حقیقت ما با هر کی مجاور میشیم، معاشر میشیم، روحمون مخلوط میشه با هم دیگه. آدم ببینه روحش رو با کی داره مخلوط میکنه. جیم، پرهیز جدی خانم از ارتباط با نامحرم، این خیلی اهمیت داره. معاشرت ها، صمیمیت ها، گفتن ها، خندیدن ها، شوخی کردن ها، همیشه این خانم مراقب بود، ولی خب تو این زمان مراقبت ویژه میخواد، مراقبت ویژه میخواد. دال که الان این الف و به و جیم باشه، مثلا دالش هم خود غیبت نکردن، خود موضوع غیبت نکردن باز موضوعیت داره. چقدر قشنگه تعابیر قرآن، چقدر قشنگه. چرا نگفتن غیبت مثل اینه که شما یک شیء کثیفی رو متعفنی رو به بدنتون میمالید؟ نه، میگه انگار که گوشت برادر مردتون رو میخورید. میشه چیزای دیگه هم گفت که آدم بدش بیاد، ولی چرا خوردن تلقی شده؟ انگار که این غیبت میره به گوشتمون، میره به جان و وجودمون. هر یه دونه غیبتی که مادر در دوران بارداری میکنه، یقین بدونه رو جنین اثر میذاره. اصلا شک نکنه، احتمال نمیدیم ها، شک نکن. انگار داریم میخوری دیگه. آقا جان ببینید، قرص اعصاب میگن آقا دوران بارداری قرص نخور، خصوصا کسی اگر قرص اعصاب میخوره که دیگه هیچی، میگن باعث عقب موندگیه. هر گناهی باعث عقب موندگی معنوی جنین میشه، همطور که قرص اعصاب باعث عقب موندگی جنین میشه. با چقدر مادرها مراقبن قرص نخورن تو این زمان. هر یه گناهی عقب موندگی معنوی جنین رو در آینده، یعنی انگار که اون بره محور از صفر شروع نمیکنه، از یه منفی شروع میکنه. این سختشه، زحمت بیشتری داره برای اینکه رشد کنه، از نقطه شروع حرکت نمیکنه، از یکم عقب تر میاد جلو. و خصوصا پاک دامنی زن خیلی مهمه. خدا نکنه رفتارش، معاشرتش یک کمی لغزشگاه خیانت داشته باشه، که اون وقت آثارش در جنین بسیار حتمیه. حالا که میخوایم معاشرت رو یکم دیگه هم باز کنیم، یه ذره هم بگم از بحث اشتغال خانم ها. خصوصا اگر یه خانومی نوع شغلیه که با آقایون ارتباطش، معاشرتش زیاده، نوع کارش هست، کارش اینجوریه، من فعلا در مورد اصل اشتغال کاری ندارم، میگم یه خانومی که بارداره، اگر یه نوع کارش اینطوریه که با آقایون سرکار زیاد داره، حالا چه این آقا همکارشه چه ارباب رجوع و مشتریه، این 9 ماه رو ول کنه کار رو. این دوران دوران مهمیه. ناخودآگاه این مجاورت ها و معاشرت ها اون معنویت آدم رو تهدید میکنه. آدم یه چیزی میگه که نباید، یه لبخندی میزنه که نشاید. ششم این مراقبت، مراقبت های فکریه. یعنی خانم باید اینجا مراقب فکراش هم باشه. مثلا بعضی تا باردار میشن مثلا جوابش مثبت میشه که آقا من باردارم، نکنه بچم ناقص باشه، نکنه بچم عقب مونده، نکنه بچم هی اینجوری فکر میکنم. اینا نه شما دیدید مواجه شدید، نه انگار یه استرس میگیردش توی 9 ماه همش توی این فکری که نکنه اینجوری. خب به عکسش فکر کنم، نه فکر کنم بچه خوبی. اتفاقا گفتم توی این زمان نگاه کنید دیگه، بچه های خوب و خوشگل نگاه کنید، این تأثیر میذاره چهره اون بچه رو که نگاه میکنه. عکس بچه های خوشگل سلامت خوب و بذار دور و بر تو اتاق، هی نگاهشون کن نگاهشون کن نگاهشون کن، این رو تصویرسازی جنین اثر میذاره. هی شوهرت رو نگاه میکنی زشت میشه، این کار خطرناک، کار خطرناک. منتها خب حالا هم که قرار عکس بچه های خوشگل رو بذاری نگاه کنی، یه بچه های شناخته شده باشن که غیر از زیبایی چهره یه زیبایی معنوی هم دارند. این بچه مثلا یک فرد خوبی میشناسیمش، این عکسش رو میذاریم اینجا که هم چهره شو دیده باشیم هم نور معنوی که انشالله او داره. و این جمله پیامبر عزیزمون حسن ختام بارداری باشه تا بحث بعدی رو شروع کنیم، که خوشبخت در شکم مادر خوشبخته و بدبخت در شکم مادر بدبخته. این جبر نیستا، منظور نقطه شروعش اینجاست. خب ببین واقعا معلومه دیگه، یه مادری که با این توجه ها شروع میکنه، یه پدری که مراقب کسب و کارش رو درست کنه، نون حرام نره تو خونه، مراقب باشه از لحاظ عاطفه هیجان اینا، مراقبت های ویژه، خود مادر مراقب زبان به غیبت باز نکنه، هر مهمونی نره، هر عروسی نره، هر مجلسی نره، تو معاشرتاش مراقبت کنه، ببین خود به خود با وضو باشه، قرآن تلاوت کنه، تو این دوران آدم احساس میکنه دیگه این یه کمی مایه هاش زیاده دیگه، تا مادری که نه تو همین دوران هزار خطا میکنه، هیچ توجهی هم نداره. خوشبخت از شکم مادرش خوشبخت، بدبخت هم از شکم مادرش بدبخت، یعنی زمینه. بازم میگم جبر معناش نیستش. خب بریم تو تولد. دوران بارداری انشالله به سلامتی شد، بچه به دنیا میاد. خب تو تولد 4-5 تا نکته یه دقیقه‌ای هست که می‌خوام امروز عطریت تو اسم گذاری و نام گذاری فرزندم یه دقیقه صحبت کنیم، بعد این نکات دیگر رو خیلی ریز و کوچیک سریع بگم و بریم. اولین نکته تو بحث تولد بحث وضع حمله. تو بحث آسیب شناسی خانواده که ماه مبارک خدمت شما بزرگواران بودم، اونجا یه صحبتی کردیم که یکی از آسیب‌ها بی‌توجهیه. بعد حدود 10 نکته گفتیم از توجه‌های مختلف، خیلی بحث خوبی بودا، سیدیش لاغر هست میشه استفاده کرد. بعد گفتیم که خانوم ها خصوصا توجه در شرایط سخت رو فراموش نمی کنند و بی توجهی در شرایط سخت هم یادشون نمیره. مثلا یه وقتی خانوم ها میگه هیچ وقت یادم نمیره این بچه رو 9 ماه باردار بوده، درد زایمان یکی نبود، اینجا رفته بود با دوستاش استخر، هیچ چقدر تو ذهنش هست، هیچ وقت یادم نمیره، تک و تنها همسایه ها منو بردن بیمارستان. توجه در شرایط سخت خیلی مهمه، حضور و همراهی در شرایط سخت تو ذهنش نمیره. حتی این بچهش حالا شده نوجوونی جوونی ها، هنوز یادشه که 20 سال پیش این نبودش موقع زایمان، موقع وزهن. این حضوره، این همراهیه، این توجه مهمه. حالا هم که هستش، وقتی که مادر میارن بیرون از اتاق عمل و به هوش میاد و اینها، از سلامت مادر سوال کنه. از تو میان بیرون بچه کوش، بچه سالمه، بچه چیه حالا؟ اول سلامت مادر خود شما مهمی. کارخونه مهمه که سر جاش باشه دیگه. حالا این محصول خراب شد، خب کارخونه سر جاش. شما خوبی، از سلامتش اطمینان پیدا کردی، نشون دادی که من سلامتی خود شما برام مهمه. حالا دقایقی که گذشت بچه چطوره؟ بچه سالمه؟ بچه سالمه؟ منطقه میگیم حضور همراهی توجه، منطقه یه اداهای غلطی که متاسفانه داری یه جاهایی مد میشه تو بعضی از بیمارستانهای خصوصی تهران، انشالله نباشه در مشهد همچین اتفاقی، در بعضی از بیمارستانهای خصوصی تهران آقا رو اجازه میدن بیا تو اتاق عمل با دستگاه فیلم برداری. که چی؟ مثلا میخوای بگی خیلی دوست داریش، علاقه مندی، خاطره، یا چی میخواد فیلم بگیره؟ این دیگه کار قشنگی نیست. خیلی خوب، بعد میریم سراغ جنسیت فرزند. خب حالا این که اصلا بچه دختر یا پسره نباید سوال آقا باشه تو، نباید سوال خانم هم باشه، برای سلامتیش سوال میپرسید خدا رو شکر میکنید. سوال جنبی مهم نیسته، نگه خیلی مهمه. میدین ما هم میگیم که ای بابا عرب جاهلیت، عرب جاهلیت، اما یه وقتی خودمون رفتار، من امثال خودم میگم، رفتار جاهلیت داریم، یعنی 14 قرن از اون دوران گذشته اما هنوز رفتارم عرب جاهلیت. در عرب جاهلیت چیکار میکردن؟ میگفتن یه نفر دختر دار شده عصبانی میشدن، ناراحت میشدن، سرشون رو برای خجالت میذاشتن پایین و همه اینا با برخورد جدی پیامبر مواجه میشدن و همونجا هم پیامبر عزیزمون فرمودن بهترین فرزندان شما دختران هستند. یک نگیدا اینو برای اون موقع گفتم که عرب جاهلی بوده و اینجوری این کارا رو میکردن که بهترین فرزندان شما دختران هستند. مثل که بگیم دین مال اون موقع بوده، مال الان دیگه نیست. قرآن مال اون موقع بوده. دختران رو به حسنه پاداش، اما پسران رو به نعمت تعبیر میکنن که بازخواست میشه نعمت. مثل که شما دو تا ماشین بهتون بدن، از یکیش سوال میپرسن اینو با این کجا رفتی، چی کارا کردی، چی شد، اما اون یکی فقط پاداش بده. تعبیر برای دختر فوق العاده است. اینو بیشتر تو بحث تربیت خواهم گفت. مثلا حدیث داریم که هر کس 3 تا دختر داشته باشه از پیامبر عزیزمون، اینا رو خوب تربیت کنه، خوب تربیت کنه، با اونا مهربانی کنه، اونها رو کفایت کنه، حتما وارد بهشت میشه. من میخوام بچه ای رو تربیت کنم که مطیع خدا باشه، به حال جامعه مفید باشه، مطیع والدینش باشه، محبت به والدین داشته باشه و زینت خانواده باشه، زینت پدر مادر باشه. نکته بعدی اینه که اولین خوراکی پدر مادر چی باشه، اولین خوراکی ببخشید جنین چی، فرزند نوزاد چی باشه. همین که میگن کامشو با چی برداریم، اینا موضوعیت داره، باور کنید موضوع تجهیزش کنید، شما حریف محیط نمیشید بعدن. پدر مادری که میخواید بعدن بچه دار بشید، اونایی که بر آستانه بچه دار شدن هستید، بچه رو تجهیزش کنید، بعدن حریف محیط باور کنید نمیشین، زورمون نمیرسه به این محیط، از این ور پرو پیمون بفرسیمش جلو. این که میگن با خاک تربت آب فرات، اینا موضوعیت داره. اینقدر خاکه، اینقدر تربت امام حسین علیه السلام آب فرات، نمیخواد بدیم با بچه مسموم که نمیخواد میشه، همین فقط خیس بشه لبش کامش. عالم زور شعور داره، ذرات هستی شعور دارند. اون خاک با هر خاکی یکی نیست، متفاوته. اون خاکی که قدمهای امام حسین علیه السلام، اون خاکی که خاطره حضور امام حسین علیه السلام رو داره، این متبرک. منتها گفتن اگر این اصلا شرطش مقدور نبود، خب حالا کامشو با چی برداریم؟ بعد خرما توصیه شده. باز نمیخواد یه خرما با هسته بدید و بعدم نه. همین که معلومه. یکم بده. بعدش هم اذان اقامه سر گوش راست و چپش دیگه. هر چه زودتر هم بهتر. اونم که میگیم کامشو برداریم، حالا گاهی اوقات دیر و زود میشه دیگه، مثلا این بچه رو میخوان زود بشه شیری بدن، اینا مثلا یه روز میگذره، یه ساعت میگذره، یک نوبت شیر میخوره. مهم اینه که اون خوراکای اولیش باشه، بشه اولین خوراکش باشه تربت امام حسین علیه السلام که فوق العاده است. نشد، حالا ساعتی بعد، دقایقی بعد. اینم همینطوره، از اون اقامه رو همون موقعی که بچه رو میدن تو بیمارستان دست والدینش، حالا اگر نشد حتی یه روز بعد، دو روز بعد، ولی مهم اصل کاری که انجام بشه. شعور دارن بچه ها، درک دارند، میفهمن، منتها این میره تو وجودشون، دا قابل بیان و اینها نیست. مثل این میمونه که چه مثالی بزنیم، آخه میگن که توی یکی از بیمارستان های تهران رخ داد این اتفاق، یه پیرمرد 90 ساله ای رو آوردن بیمارستان، بعد تو 90 سالگی بردنش تو اتاق بیهوشی و اینها، بعد تو اتاق بیهوشی دیدی که بعضیا اون موقع بیهوشی یا میخوان بهوش بیان، یه حرفای عجیب غریب میزنن، بعضی حتی فحش میدن. حالا بذارید بعد یهو شروع کرد مثل بلبل فرانسه صحبت کرد. فقط پیر مرد 90 ساله زبان خودش رو به سختی بلد حرف بزنه، فرانسه‌اش از کجا بود؟ بعد یه گروهی اومدن تحقیق کردن در مورد همین پیر مرد، دیدن این موقع در گذشته ایران مثلا معلم فرانسه هم می آمد و اینا، اینا یه جایی زندگی میکردن، بعد اون پایینش یه معلم فرانسه اومده بود اونجا اقامت داشت. این بچه نوزاد بود، نوزاد بود مثلا شاید یک سالش بود، چقدر بوده این آقا فرانسوی، معلم فرانسوی این بچه رو میگرفته بغلش میکرده واسه آواز میخونده، شعر میخونده به زبان خودش. این میره تو وجودش، مثل که شما یه کتابی رو به بچه یه کادو میدید، خب یکی نمیتونه بخونه، دریافت میکنه ولی نمیتونه بخونه، بعدن که عاقل شد، بعدن که باسواد شد میتونه بخونتش. منتها توی این چند ساله با اینا انس داشت، اینو داشت. این اذان اقامه‌ای که میگن این حک میشه تو وجود بچه، بعدن قرائت میشه البته. و دیگه این که بحث عقیقه هم یه کوچولو اشاره‌ای بشه و بعد بریم تو نامگذاری فرزند. عقیقه هم دیگه شما بهتر از بنده میدونید، فقط یه اشاره‌ای بشه. ببین اینا چیزاییه که دستورات دینی ما هست، سفارش‌های جدی شده، ما حکمت‌هاشو شاید یه حدودی بدونیم، بخش عمده‌ای رو ندونیم. ولی اولیاء الهی که به همه رازهای این هستی واقفند، این گزینشو داشتن که بچه رو عقیقه کنن، یه گوسفندی قربانی بشه. بعد این قربانی کردن گوسفندم حالا یا گوشتشو میدیم به مردم یا نه، بهترینه بیشتر تاکید شده که غذایی درست بشه بدن مردم بخورن که دعا هم بکنن. اون تا این غذایی که خورده میشه وقتی یه چیزایی هم تو ذهن بعضیا هست که مثلا استخوناشو دفع کنن، نه فرمودن این مدرک درستی نداره این قضیه که حتما بعد استخوناشو چال کنن و زیر خاک بذارن، تو نه اصل این قضا دادنه موضوعیت داره و بهتره کراهت داره که خود پدر مادر از این گوشت بخورن. این خانواده خواهر برادر هم همینطور گفتن بهتره که از این گوشت، از این قضا، از این طعام نخورن. اما اصل عقیقه، اصل و حتی ولیمه، اینا جدا موضوع جداست البته، موضوعیت داره. بریم سراغ این که بچه ها رو براشون اسم بذاریم با یه صلواتی. خب میخوام بچه‌مون رو اسم بذاریم، حتما اسمی که لازم داره بچه‌مون، اما چه اسمی بذاریم؟ کدوم اسم بهتره؟ کدوم اسم؟ ببینیم، ما عرض کردیم هدف معلوم باشه، برنامه‌ها بر اساس هدف خونده میشه، خیلی راحت تشخیصش. من میخوام بچه‌م مطیع خدا باشه، تمام شده رفت. این هدف تربیتی منه. چون هدف تربیتی معلومه، دیگه سردرگم نمیشم چه اسمی برای بچه‌م بذارم. کتاب اسامی بخرم که آقا ایران باستان چه اسامی داشت. اولویت داره به اسامی که عبودیت خدا رو تو این بچه تثبیت میکنه. اولویت داره اسامی اولیاء الهی، معصومین علیهم السلام، اینا اولویت داره. حالا چند تا امتیاز میگیم برای اینکه چرا این اسما بهتره. همچه بی خودی اسم بذارن عجیب. من همین پیروزا خوندم کشور قطر رو برای 2018-2022 ظاهرن برای میزبانی جام جهانی انتخاب کردن، برای یه فرد قطری از خوشحالی از بچه‌ش گذاشته بود فیفا. خب آخه این الان چیه؟ الان بچه بزرگ شد بگید من چرا اسم بچه‌م اینه؟ چرا؟ چیه الان؟ من چند تا امتیاز میگم برای اینکه اسم بچه‌هامون معصومین علیهم السلام، انبیاء و اولیاء الهی باشن. اگر برتری دیدیم خب انتخاب میکنیم دیگه، عقل اینه دیگه. عقل اینه که من بر اساس هدف برنامه های زندگی ما انتخاب کنم. عقل اینه که بین خوب و خوبتر، خوبتره رو انتخاب کنم. بگذاریم از این که بعضی ها باید بین بد و خوب، خوب رو انتخاب کنن، ولی حتی اگه بگیری اسمی هم خوبه. اسم گلی گذاشتیم، اسم دختر ما اسم گلیه، اسم بدی نیست. نمیگین که آخ اوی اسم فاجعه‌ای رخ داد. ولی حالا امتیاز این ور ببینید. یک، امتیازات نامگذاری با اسامی اولیاء الهی. یک، بهره‌مندی از حکمت‌های انتخاب خدا و اولیای خدا. آخ خود خدا اسم علی رو برگزیده. خدا حکیم است دیگه. همه اسامی این عالم واقفه. معصومین علیهم السلام این اسامی رو انتخاب کردند. حتما یه خیرهایی، یک اگر عرض کردم همش این مثالو میزنم، وقتی اگه بگه الان نابغه تغذیه دنیا، نابغه تغذیه دنیا بیاد اینجا بشینه، بگن یک روز مهمان جمع ماست تو مشهد اینجا، بگن اینجا بشینه، خیلی خوب، این سیب برداره با پوست بخوره، هیچی هم نگه اصلا، توصیه هم نکنه، خودش سیب برداره با پوست بخوره، شما همین بابا این نابغه تغذیه دنیا سیب و پوست میخوره، حتما یک میتونش هست از فردا همه همتون با سیب با پوستی بار میخوره. چه برسه به اینکه تاکید کنه، چه برسه به اینکه توصیه کنه اسم بچه هاتون رو چنین و چنان بذارید. حبیبای این عالم توصیه به این داشتن. بچه گذاشتو مثلا آرشام، میگم آرشام چیه؟ میگن پدر بزرگ داریوش کبیر. میگن خب حالا مثلا این چیه، مثلا امتیازش چیه، مثلا آقا ایرانیه، ایرانی خب ایرانی باشه، امتیازیه. آیا آرشام، من اسم میخوام نبرم، میترسم یه آرشام این وسط باشه یه دم خدا نگه. ببینید الان آیا آرشام کمکی میکنه به هدف تربیتی من تو اون 5 تا هدف؟ یا اگر اسم این بچه علی بشه چی؟ محمد بشه چی؟ حتی گویا نمیدونیم، حدس میزنیم. من حتی نگاه کردم توی اینترنت بینم پانتا معناش چیه، دیدم نمیشد به نظر میرسد دختری که از پادشاهان. بابا این پادشاهان که خیلی اکثرا هم اهل ظلم بودن معمولا، پس این چه افتخاریه که دختر من دختری پادشاهیه، اسم دختری پادشاهی باشه. از این چیزایی که قبلا قبیح بود حالا تازگی عیبی نداره، اسم فروشگاهش گذاشته مبلمان تشریفات. یه موقعی اصلا زشت بود که تشریفات چیه، یه موقعی چند سال پیشا، حالا اصلا افتخار میکنه اسم مغازه‌مون مبلمان تشریفات. اونایی که به حکمت‌های این عالم، به رمز و راز این عالم، به آثار هر واژه و حرف و لغت واقفند، گفتن توصیه کردن و خودشون عمل کردن در نامگذاری به این شکل. دوم، آقا خودش اظهار ارادته دیگه، خودش اظهار ارادته. ما میگیم شما رو دوست داریم، اسم شما رو هم میذاریم رو بچه هامون. میخوام همون سلیقه من سلیقه شما باشه. سوم، آقا اسم خوب یاداوری صفات خوبه، یاداوری صفات خوبه. میگه خب من همون صفت رو معنیشو میگم به فارسی. خیلی اصرار به ایرانی بودن داره، خیلی موضوعیتی نداره. آخه نگه ایرانی بودن، اسم ایرانی بودن به هدفهای پنجگانه تربیتی من کمک میکنه که اینقدر اصرار به ایرانی بودن داری. بعد ببینید وقتی من میگم، ببین عباس، یکی از معانی عباس با هیبته. خب فرض کنم من به جای مثلا عباس معناشو بگم، یعنی هیبت. خب درسته این معنا معنای خوبیه، ولی یادآور خود حضرت عباس علیه السلام که نیست، هم یادآور اونه. ممکنه شما 50 بار فاطمه رو صدا کنید، زهرا رو صدا کنید، اسم دخترتون رو، هر 50 بار حواستون یه جای دیگه باشه، 51 یه کمی یادتون میاد که فاطمه. همین کم چیزی نیست. چهارم این که تلقین مثبتیه. حتی خود این بچه اسمش محسنه، محسن. این میشنوه که محسن یعنی نیکوکار، محسن یعنی که از احسانه و و و و و و یه نسبتی هم با معصومین علیه السلام داره این اسم. خودش تلقین مثبت هم هست. من نشد این آخر سری تو اینترنت نگاه کردم مطلبشو، نشد که بنویسم بیارمش، که تحقیقاتی کرده بود یک جایی تو انگلستان که اسم رو شخصیت چقدر اثر میذاره. حالا اونا رو اسامی ما که نرفتن کار کنند، ولی اسامی خودشون که دارن چقدر اسامی اثر گذاشته رو شخصیت اونا، رو کارکردهای اونا. پنجم، خود این یه ترمزیه ها، برای اینکه آدم احترام بذاره. چرا؟ مثلا رعایت احترام بیشتر. ببینید مثلا توصیه شده اسم پسرتون رو، اگه چند تا پسر خوستن، یکی داره چهار تا داره چند تا داره، اسم یکیشو بذاره حتما محمد. اینو خصوص محمد توصیه شده، خصوص اللهم صل علی محمد، خصوص فاطمه توصیه شده. بعد از اون مرد ها گفتن، بعد در خودش این بوده، مثلا برخورد کردن با یه نفر گفتن بچه چی گفتن فاطمه، بعد بلافاصله گفتن یک دعواش نکنید و این فاطمه اسمش یک تو صورتش نزنید و دعواش نکنید و خود به خود این اسامی، چون یه ربطی به اون اسامی، یه ترمزگیری هم هست برای اینکه به احترام اونها این رو هم شما که بنای احترام به فرزندانتون دارید، این خودش سرعتگیریه، یه ترمزیه، ترمزگیر نه ترمزیه، سرعتگیریه. میگه من میخوام اسم بچه هم بذارم فلان چی، چون با کلاسه. آخه با کلاس بودن به هدفهای پنجگانه تربیت کاری نداره، هدف معلوم باشه بر ما روشنا. اسم بچه رو کنشد اسمس کنه، خوشه اسمس کنه اپیان با کلاس داره. خواهی ملاک که کلاس که نیست. یک گاهی اوقات میگه که نم، چون بچه ما یه دونه مهدی داشتیم، بعد بچه خواهرم مهدی بود. خب باشه، چهار تا خواهر باشید، هر کدوم یه مهدی داشته باشید، همچون که تو هر خونه یه یخچال هست، همه تو یخچال دارید، همه تو یه مهدی هم داشته باشید، همه تو یه فاطمه هم داشته باشید. نمیشه که آخه اون این تازه بعضی به خواهرش هم نمیگن، میگه دختر خالم تازگی بچهش به دنیا اومده، زهرا دیگه، ما نمیتونیم زهرا. میگن چه خبره ای زهرا، اسم بچه ما رو گذاشت، در انحصار اون که نمیده که. یا خودشون، من زیاد روی کردم ببخشید، تموم شد. یا خودشون مقید میکنه به اینکه این اسامی حتما هم وزن باشه، بعد گیر میکنه. این مقید بود اسمش یه اللهی داشته باشه، آخرش هم فتح الله عین الله، بعد دیگه گیر کرد برای دخترش چیکار کنه، گفت سیندرلله، میگم بله که یه اسمی گذاشته باشه. مقید اینطوری که نباید باشیم. من میخوام اسامی خوب بذارم، اسامی اولیاء الهی رو بذارم برای بچه خودم. و از جمله ششم اینه که برکت داره. آقا برکت داره این اسامی، برکت داره. اگر به شما بگن بچه تو این اسمو بذار، اسم بچه تو بذار حسین، اگر اسم بچه تو اینجوری بذاری 100 میلیون بهتون میدیم، همون در بدو در بدو تولد بچه. من فکر نمی کنم کسی پس بزنه اینو. بگو باشه حتما. برکت در مقابل 100 میلیون هم انقدر مبلغا که اصلا نمیشه مقایسه کرد. برکت یه اصلا این موضوع دیگه است. گاهی میلیون ها داریم مبارک نیست. این اسامی برکت داره، به ما فرمودن مبارک میکنه زندگی رو، این بچه رو مبارک میکنه. چه بسا شماهایی که بچه هاتون اسمای خوبی دارن، یه بخشی از برکت ها ریشش این باشه که خبر نداریم. اون بر که پرده ها پنده کنار، حجاب ها برداشته بشه، تازه میفهمیم چقدر خوب شد اسم بچه رو این گذاشتن و چقدر حیف شد اسم این یکی بچه رو این نذاشتن. قصه‌شو نخوریم فقط، این همه برکت و فایده رو بی نصیب و بی بهره نشیم. بذار بگن بی کلاسه. بگن یه کار غلط دیگه هم زیاد شد حرفا، ببخشید. میگن که اسم بچه رو تو شناسنامه بذاریم یه اسم دینی خوب، خدایی، هرچی، بعد تو خونه صداش میکنیم یه چیز دیگه، اونی که دوست داریم، نم ایلیا مثلا. خب این یعنی چی؟ اتفاقا به بچه اینو تفهیم میکنه بعدن که بزرگتر میشه ها، یعنی اسمت قشنگ نبود، اسمت با کلاس نبود، ما خجالت میکشیدیم، ما اینو گذاشتیم تو شناسنامه، درشو بستیم گوشه گذاشتیم، ولی این کلاسو گفتی، اینو گفتیم، چیو داریم به بچه میگیم؟ اینکه کاملا با هدف تربیت ما منافات داشت. این به جایی که ارادتش بیشتر بشه به اولیاء الهی و اسماء الهی، اینکه بدتر داره از اونوری میره، از اونوری داریم هدایتش میکنیم، این که بدتر شد که این اسمو گذاشتی ولی صدات نمی کنی. چرا؟ خجالت داره، افتخار داره، منتها باید معرفت هامون بیشتر بشه انشاءالله. خدای به فضل خودت بچه های ما رو بچه های سالم و سالمی قرار بده، آگاهی ما رو روز به روز بیشتر.